فصل دوازدهم
شرایط پیدایش توبه. اولا این را بدانید که اگر در وجود انسان کاری بشود که آن عناصر مقدس وجود انسان به کلی از کار بیفتد، یک زنجیرهای بسیار نیرومندی به آنها بسته شده باشد که نتوانند آزاد بشوند، دیگر انسان توفیق توبه پیدا نمی کند. ولی همانطوری که در یک کشور آن وقت انقلاب می شود که عده‌ای ولو کم عناصر پاک در میان مردم آن کشور باقی مانده باشند، در وجود انسان هم اگر عناصر مقدس و پاکی فی الجمله باقی باشند، انسان توفیق توبه پیدا می کند و الا هرگز توفیق توبه پیدا نمی کند. حالا در چه شرایطی انسان بازگشت می کند، پشیمان می شود و اگر خدا را بشناسد، به سوی خدا توبه می کند و اگر خدا را نشناسد، حالت دیگری پیدا می کند. احیاناً جنون و دیوانگی پیدا می کند. وضع دیگری پیش می آید. گفتیم توبه عکس العمل است. شما توپی را به دست می گیرید و به زمین می زنید. توپ از زمین بلند می شود. زدن شما یعنی حرکت توپ به طرف زمین که با نیروی دست شما صورت می گیرد عمل شماست. و بلند شدن توپ از زمین عکس العملی است که در اثر خوردن توپ به زمین پیدا می شود. پس آن عمل است و این عکس العمل. آن فعل است و این به اصطلاح اعراب امروز رد الفعل. آن کنش است و این واکنش. توپ را که شما به زمین می زنید چقدر بالا می رود؟ از یک طرف بستگی دارد به مقدار نیرویی که در آن فعل به کار می رود، یعنی شدت ضربه شما. و از طرف دیگر بستگی دارد به چگونگی سطح زمین. هر مقدار زمین سفت‌تر و صافتر باشد و صلابت بیشتری داشته باشد، عکس العمل بیشتر می شود. پس میزان عکس العمل از یک طرف بستگی دارد به شدت عمل شما و از طرف دیگر به صلابت و صافی آن سطحی که توپ به آن برخورد می کند. عکس العمل نشان دادن روح انسان در مقابل معاصی نیز بستگی به دو چیز دارد. از یک طرف بستگی دارد به شدت عمل، یعنی شدت معصیت، شدت ضربه‌ای که مقامات دانی روح شما به مقامات عالی روحتان وارد می کند. هرچه معصیت انسان کمتر و کوچکتر باشد، عکس العمل کمتری در روح ایجاد می کند و هرچه معصیت بزرگتر باشد، عکس العمل بیشتری به وجود می آورد. و لحاظا افرادی که بسیار شقی و قسی القلب هستند، در عین این که شقی و قسی القلبند، اگر جنایتشان خیلی بزرگ و فاحش باشد، همانها را هم می بینید که روحشان عکس العمل نشان می دهد. شما می بینید خلبان آمریکایی که می رود آن بمب را روی هیروشیما می اندازد، بعد که بر می گردد و یک نگاهی به اثر عمل خودش می کند، می بیند یک شهر را به آتش کشیده است، پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ دارند در یک جهنم سوزان می سوزند. از همانجا وجدانش به جنبش می آید، حرکت می کند، ملامتش می کند، در صورتی که چنین کسانی را از میان قسی القلب ها انتخاب می کند، بر می گردد به کشور خودش، از او استقبال می کند، گل به گردنش می اندازند، درجه اش را بالا می برند، حقوقش را زیاد می کنند، عکسش را در روزنامه ها می اندازند، تشویقش می کنند. اما خیانت آنقدر عظیم بوده است، معصیت آنقدر بزرگ بوده است که وجدان چنین قسی القلبی را هم بیدار می کند. یعنی آنقدر ضربه بر روح شدید است که در یک چنین زمینه روحی آدم قسی القلبی هم باز عکس العمل پیدا می شود. همین آدم در مجالس که می نشیند تبسم می کند، نقل می کند، چنین کردم و چنان، اما وقتی که با خود خلوت می کند، خودش با خودش است، در بستر می خواهد بخوابد، یک مرتبه آن منظره در نظرش مجسم می شود، ای وای، این من بودم که چنین جنایتی کردم، ای وای، چه جنایت بزرگی مرتکب شدم، در نتیجه همین آدم دیوانه می شود و کارش به تیمارستان می کشد. چرا؟ چون جنایت خیلی بزرگ بوده است. بصر بن ارتاط یکی از سرداران معاویه بسیار مرد قسی القلب و عجیبی است. یکی از سیاست‌هایی که معاویه برای مضطر و بیچاره کردن علی علیه السلام انتخاب کرده بود این بود که یک مرد جانی نظیر بسر یا سفیان غامدی را در رأس یک سپاه می‌فرستاد داخل مرزهای علی بن ابی طالب و می‌گفت دیگر به بیگناه و باگناه نگاه نکنید. نظیر همین کاری که امروز اسرائیل با کشورهای اسلامی انجام می‌دهد. برای مستعصل کردن اینها بروید شبیخون بزنید، به آتش بکشید، با گناه و بیگناه را بکشید، به صغیر و کبیر رحم نکنید، مالشان را ببرید. این کار را می‌کردند. یک مرتبه همین بسر بن ارتاط را فرستاد. او رفت، این طرف رفت، آن طرف رفت، وارد یمن شد، جنایت‌های زیادی کرد. از جمله توانست بر بچه‌های عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، پسر عموی امیرالمؤمنین که والی یمن بود، دست یابد. دو تا بچه صغیر بیگناه را گیر آورد، گردن آنها را زد. چون جنایت خیلی بزرگ بود، کم کم وجدان همین آدم قسی القلب هم بیدار شد. بعد دچار عذاب وجدان شد. می‌خوابید، در خواب این جنایت خودش را می‌دید. راه می‌رفت، در جلوی چشمش این دو طفل، این دو کودک بیگناه مجسم بودند و سایر جنایت‌هایش. کم کم کارش به جنون کشید و دیوانه شد. یک اسب چوبی سوار شد، یک شمشیر چوبی هم به دست می گرفت و در خیابان‌ها می‌دوید و شلاق می‌زد. بچه‌ها هم دورش را می‌گرفتند و هو هو می‌کردند. گفتیم عامل دوم عکس‌العمل نشان دادن روح انسان این است که سطحی که ضربه بر آن وارد می‌شود صاف باشد، صلابت و استحکام داشته باشد. یعنی آن وجدان انسانی، آن فطرت انسانی، آن ایمان شخص مستحکم و قوی باشد. در این صورت ولو ضربه کم باشد، عکس العمل نسبتاً زیاد است. و لحاظر شما می‌بینید گناهان کوچک، صغایر گناهان و حتی اعمالی که مکروه است و گناه شمرده نمی‌شود، در وجود مردم با ایمان، مردمی که روح محکمی دارند و آن فرشته معنوی، آن ایمانشان، آن وجدان معنویشان استحکام دارد، محکوم است و عکس العمل ایجاد می کند. اعمالی که من و شما روزی صد تایش را مرتکب می شویم و هیچ احساس نمی کنیم که یک عملی انجام داده ایم.
پاکان یک عمل مکروه که انجام می دهند، روحشان مضطرب می شود
و مرتب پشت سر یکدیگر توبه و استغفار می کنند. یادی از مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی. یک مرد بسیار بسیار بزرگ از نظر معنویت که من سال گذشته هم در ماه مبارک رمضان از این استاد بزرگ خودم یاد کردم، مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی رضوان الله علیه هست که یکی از بزرگترین اهل معنایی است که من در عمر خودم دیدم. یک شب ایشان در قم مهمان ما بودند و ما هم به تبع به منزل یکی از فضلای قم دعوت شدیم. بعضی از اهل ذوق و ادب و شعر نیز در آنجا بودند. در آن شب فهمیدم که این مرد چقدر اهل شعر و ادب است و چقدر بهترین شعرها را در عربی و فارسی می شناسد. دیگران شعرهایی می خواندند، البته شعرهای خیلی عادی، شعرهای سعدی، حافظ و غیره. ایشان هم می خواند و می گفت این شعر از آن شعر بهتر است، این مضمون را این بهتر گفته است، کی چنین گفته و الی آخر. شعر خواندن آن هم این جور شعرها که گناه نیست، اما در شب شعر خواندن مکروه است. خدا می داند وقتی آمدیم بیرون این آدم به شدت داشت می لرزید. گفت من اینقدر تصمیم می گیرم که شب شعر نخوانم، آخرش جلوی خودم را نمی توانم بگیرم. مرتب استغفر الله ربی و اتوب الیه می گفت، مثل کسی که معصیت بسیار بزرگی مرتکب شده است. العیاذ بالله، اگر ما شراب خورده بودیم اینقدر مضطرب نمی شدیم که این مرد به واسطه یک عمل مکروه مضطرب شده بود. این جور اشخاص چون محبوب خدا هستند، از ناحیه خدا یک نوع مجازات هایی دارند که ما و شما ارزش و لیاقت آنجور مجازات ها را نداریم. هر شب این مرد اقلن از 2 ساعت به طلوع صبح بیدار بود و من معنی شب زندهداری را آنجا فهمیدم. معنی شب مردان خدا روز جهان افروز است را آنجا فهمیدم. معنی عبادت و خداشناسی را آنجا فهمیدم. معنی استغفار را آنجا فهمیدم. معنی حال و مجذوب شدن به خدا را آنجا فهمیدم. آن شب این مرد وقتی بیدار شد که اذان صبح بود. خدا مجازاتش کرد. تا بیدار شد ما را بیدار کرد. گفت فلانی اثر شعرهای دیشب بود. روحی که چنین ایمان مستحکمی دارد، یک چنین ضربه کوچکی هم که بر آن وارد می شود، یعنی یک چنین حمله کوچکی هم که از مقامات دانی آن بر مقامات عالیش وارد می شود، آن مقامات عالی عکس العمل نشان می دهند، ناراحتی نشان می دهند، حتی مجازات نشان می دهند که ببین بی مجازات نمی ماند. آدمی که در شب مرتب شعر بخواند، 2 ساعت وقت خودش را صرف شعر خواندن کند، لایق 2 ساعت مناجات کردن با خدای متعال نیست. مثال دیگری برایتان عرض کنم. اگر شما آینه بسیار صافی را بعد از پاکیزه کردن در فضای بسیار صافی که خوشتان می آید در آن تنفس کنید، روی یک میز بگذارید، بعد از مدتی می بینید روی آن گرد نشسته است. این گرد را شما قبلاً احساس نمی کردید. روی میز هم احساس نمی کنید. روی دیوار هم احساس نمی کنید. هرچه دیوار کثیف‌تر بشود، اثر و لکه سیاهی را کمتر نشان می دهد. تا جایی که اگر سیاه و قیرندود باشد، دود چراغ موشی هم به آن برسد، اثرش ظاهر نمی شود. پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمی نشست مگر آنکه 25 بار استغفار می کرد. می فرمود انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره. اینها چیست؟ اصلا ما چه می گوییم و چه می فهمیم؟ می گفت بر روی دلم آثار کدورت احساس می کنم و روزی 70 بار برای رفع این کدورت ها استغفار می کنم. آن کدورت ها چیست؟ آن کدورت ها برای ما آینه است، برای ما نورانیت است، برای او کدورت است. او وقتی که با ما حرف میزند، ولو حرفش را برای خدا میزند، ولو خدا را در آینه وجود ما میبیند، باز از نظر او این کدورت است. ام سلمه و دیگران گفتند که در 1-2 ماه مانده به وفات حضرت دیدیم که هیچ جا بر نمیخواست و نمینشست و عملی انجام نمیداد مگر اینکه میگفت سبحان الله و استغفر الله ربی و اتوب الیه. این دیگر یک ذکر جدید بود. ام سلمه میگوید عرض کردم یا رسول الله چرا اینقدر اخیراً زیاد استغفار میکنید؟ فرمود این طور به من امر شده است. نوعیت الی نفسی. بعد فهمیدیم که آخرین سوره‌ای که بر وجود مقدسش نازل شده سوره نصر است. این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم احساس کرد که اعلام مردن است، یعنی تو دیگر وقتت تمام شده است، باید بروی. سوره مبارکه این است: اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. این قرآن چقدر لذیذ است، چقدر زیباست. آدم هضم می کند که اینها را به زبان خودش جاری کند. ای پیغمبر، آنجا که یاری پروردگار بیاید، آنجا که دیگر یاریش آمد و تو را بر مخالفین پیروز کرد، آنجا که فتح شهر یعنی فتح مکه نصیب تو شد، پس از این که دیدی مردم فوج فوج به دین اسلام وارد می شوند، فسبح به حمد ربک، پروردگار خودت را تسبیح و تحمید کن و استغفار نما که او توبه پذیر است. چه رابطه ایست میان آن مقدمه و این مؤخره؟ چرا پس از پیروزی و فتح و پس از این که مردم فوج فوج داخل اسلام می شوند تسبیح کن، یعنی مأموریتت پایان یافت، تمام شد؟ این آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شده است. حتی از آیه الیوم اکملت لکم دینکم و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست هم دیرتر نازل شده است. تو دیگر وظیفه‌ات را انجام داده ای، پس تسبیح کن. پیغمبر احساس کرد که یعنی دیگر تمام شد، بعد از این در فکر خود باش. این بود که آنن فآنن تسبیح و استغفار میکرد. ولی ما بدبخت‌ها دلمان حکم همان دیوار قیرندود را دارد. مرتب گناه پشت سر گناه، معصیت پشت سر معصیت و هیچ گونه عکس العملی در روح ما ایجاد نمی شود. من نمی دانم این فرشته های روح ما کجا و چقدر حبس شده اند. چه زنجیرهایی به دست و پای اینها بسته شده است که دل ما تکان نمی خورد، نمی لرزد. اولین منزل عبودیت توبه است. اگر در روح خودتان تکانی دیدید، اگر ندامتی دیدید، اگر احساس پشیمانی دیدید، اگر گذشته خودتان را سیاه و تیره دیدید، اگر احساس کردید راهی که تا کنون می رفته اید خطا بوده است، سراشیبی بوده است و با خود گفتید باید برگردم رو به سربالایی، رو به خدا، شما به اولین منزل عبودیت و عبادت و اولین منزل سلوک رسیده اید و می توانید از آنجا شروع کنید. و اگر نه، نه. نصیحت علی علیه السلام. شخصی آمد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام و گفت یا امیرالمؤمنین مرا نصیحت کن. علی علیه السلام نصایح زیادی کرد. دو جمله اولش را برایتان عرض می کنم. فرمود لا تکم ممن یرجل آخرته به غیر عمل و یرد جد توبته به طول العمل یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. همین دو جمله فعلا ما را بس. فرمود نصیحت من به تو این که از آن کسان مباش که امید به آخرت دارد اما می‌خواهد بدون عمل به آخرت برسد. مثل همه ما می‌گوییم حب علی ابن ابی طالب کافی است. تازه حب ما حب حقیقی نیست. اگر حب حقیقی بود، عمل هم پشت سرش بود. میگوییم همین وابستگی ظاهری کافی است. خیال میکنیم علی علیه السلام از کسانی است که احتیاج دارد و اگر افرادی انتساب دروغین هم داشته باشند، دیگر بسیار خوب، ما اجالتاً سیاهی لشکر میخواهیم. سیاهی لشکر هم کافی است. ما خیال میکنیم یک گریه دروغین بر امام حسین کافی است. ولی امیرالمؤمنین فرمود اینها دروغ است. اگر حب علی ابن ابی طالب تو را به عمل کشاند، بدان حب تو صادق و راستین است. اگر گریه بر حسین ابن علی تو را به سوی عمل کشاند، بدان که تو بر حسین ابن علی گریه کرده ای و گریه تو راستین است. اگر نه، فریب شیطان است. جمله دوم و یرج توبته به طول العمل. ای مرد، از آن کسان مباش که احساس نیاز به توبه را در وجود خود دارند، اما همیشه میگویند دیر نمی شود، وقت باقی است. برادر، اگر علی بیاید و من و تو هم برویم خدمتش و بگوییم آقا جان ما را نصیحت کن، چون این جمله‌ای به ما میگوید لا تکن ممن یرجل آخرت به غیر عمل و یرجت توبت به طول العمل. تا کی بگوییم آقا دیر نمی شود، حالا وقت باقی است. تا هنوز جوان هستیم میگوییم ای آقا جوان 20 ساله که دیگر وقت توبه کردنش نیست. عجیب این است که بعضی افراد پیر و کهنسال وقتی یک جوان را می بینند که متوجه عبادت است و به گناه خودش توجه دارد و در حال توبه و ندامت است، میگویند ای آقا تو جوانی، هنوز وقت این حرفها برای تو نرسیده. اتفاقاً جوانی بهترین وقتش است. یک شاخه تا وقتی که هنوز تازه است، آمادگی بیشتری برای راست شدن دارد. هرچه بزرگتر و خشک‌تر بشود، آمادگیش کمتر می شود. به علاوه چه کسی به این جوان قول داده که او پا به سن بگذارد، میان مرد بشود، از میان مردی بگذرد و پیر بشود؟ تا جوانی می گوییم جوانیم، در میان مردی هم می گوییم حالا خیلی وقت داریم. تا توبه وقتش پیری است. وقتی که پیر شدین، از همه کارها افتادین و همه قدرتها از ما گرفته شد، آن وقت توبه میکنیم. نمیدانیم که اشتباه کرده ایم. آن وقت اتفاقا هیچ توبه نمیکنیم. آن وقت دیگر حال توبه برای ما نمیماند. آنقدر در زیر بار معاصی کمر ما خم شده است که دل ما دیگر حاضر برای توبه کردن نیست. دل یک جوان آماده تر است برای توبه کردن تا دل یک پیر. چه خوب میگوید مولوی: خاربن در قوت و برخاستن، خارکن در سستی و در کاستن. مثلی می آورد، می گوید شخصی خاری را در سر راه مردم کاشته بود. این خار بزرگ شد. گفتند آقا بیا این خار را بکن. گفت دیر نمی شود. بوته خاری است کنده می شود. دوباره گفتند، باز گفت دیر نمی شود. حالا می کنیم. یک سال دیگر می کنیم. سال بعد بوته خار بزرگتر شد. ولی خارکن چطور؟ پیرتر شده. گفتند بیا بکن، گفت دیر نمی شود، بعد می کنیم. سال به سال بوته خار بیشتر رشد می کرد، بیشتر ریشه می دوانید، تنه اش کلوفتر، خارهایش تیزتر و خطرش بیشتر می شد، اما خارکن پیرتر و از نیرویش کاسته می شد. خاربن در قوت و برخاستن، خارکن در سستی و در کاستن. می‌خواهد بگوید این ملکات رذیله، اخلاق فاسد، روز به روز در وجود تو مثل آن بوته خار بیشتر رشد می‌کند، بیشتر ریشه می‌دواند، تنه اش کلوفتر، خارهایش تیزتر و خطرش بزرگتر می‌شود، ولی تو خودت روز به روز پیرتر می‌شوی و از نیرویت، از آن نیروهای مقدس تو کاسته می‌شود. وقتی که جوان هستی، مثل یک آدم قوی و نیرومند هستی که می‌خواهد یک نهال را بکند. به سرعت می‌کنی، ریشه اش را هم می‌کنی، می‌اندازی دور. اما وقتی که پیر شدی، مثل یک آدم سست قوه‌ای هستی که می‌خواهد یک درخت قوی را با دست خودش بکند. هر چه زور می‌زند، درخت از ریشه در نمی‌آید. به خدا قسم، یک روزش یک روز است، یک ساعتش یک ساعت است. یک شب را اگر به تأخیر بیندازین اشتباه میکنیم. نگویید فردا شب شب 23 ماه رمضان است. یکی از لیالی قدر است و برای توبه کردن بهتر است. نه، همین امشب از فردا شب بهتر است. همین ساعت از یک ساعت بعد بهتر است. هر لحظه از لحظه بعدش بهتر است. عبادت بدون توبه قبول نیست. اول باید توبه کرد. گفت شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام. اول باید شستشو کرد، بعد وارد آن محل پاک و پاکیزه شد. ما تا توبه نکنیم چه عبادتی میکنیم؟ ما توبه نمیکنیم و روزه میگیریم، توبه نمیکنیم و نماز میخوانیم، توبه نمیکنیم و به حج میرویم، توبه نمیکنیم و قرآن میخوانیم، توبه نمیکنیم و ذکر میگوییم، توبه نمیکنیم و در مجالس ذکر شرکت میکنیم. به خدا قسم، اگر شما یک توبه بکنید تا پاک بشوید و بعد یک شبانه روز با حالت توبه و پاکی نماز بخوانید، همان یک شبانه روز به اندازه 10 سال شما را جلو میبرد و به مقام قرب پروردگار میرساند. سوراخ دعا را گم کرده ایم، راهش را بلد نیستیم. شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام استغفار کرد. او هم مثل ما خیال میکرد توبه کردن گفتن استغفرالله ربی و اتوب الیه هست و اگر غینش را هم خیلی غلیظ بگوییم دیگر توبه ما خیلی بهتر است. علی علیه السلام فهمید این بدبخت چقدر گمراه است. کم اتفاق میافتد که او اینجور حدت به خرج بدهد و با لحن تندی سخن بگوید، ولی اینجا با لحن تندی سخن گفت. فرمود سکلت که امکه اتدری مل استغفار الاستغفار و درجت الالیین. ای خدا مرگت بدهد، ای مادرت به عزایت بنشیند. آیا تو میدانی استغفار چیست؟ استغفار درجه مردمان بلند مرتبه است. استغفار حالت توبه و یک حالت مقدس است، یک جو مقدس و پاک است. شما حالت توبه را پیدا بکنید، واقعا توبه بکنید، بعد خودتان را در یک جو و فضای مقدس می‌بینید. احساس می‌کنید که لطف و عنایت الهی بر روح شما سایه افکنده است. احساس می‌کنید گروهی از فرشتگان دور شما را گرفتند، پاک می‌شوید. چون در حالت توبه انسان خودبینی را از دست می‌دهد، خود را ملامت می‌کند و گناهان خیش را در نظر می‌گیرد. در اسلام گفتند اگر می‌خواهی توبه کنی، لازم نیست بروی پیش کشیش، پیش آخوند و گناه را به او بگویی. گناه را به خدای خودت بگو. چرا گناه را نزد یک بشر اقرار و اعتراف می‌کنی؟ نزد خدای غفار و ذنوب خودت اقرار کن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این ندای خداست. ای بندگان اسرافکار من، ای بندگان گناهکار من، ای بندگان معصیتکار من، ای بندگان من که بر خودتان ظلم کرده اید، از رحمت من ناامید مباشید، بیایید به سوی من میپذیرم، قبول میکنم، در جو و فضای توبه وارد بشوید. حدیث قدسی. این حدیث قدسی چقدر عالی توبه را توصیف می کند. انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. خدای تبارک و تعالی این رحمت مطلقه و کامله فرمود، ناله گناهکاران در نزد من محبوب تر است از تسبیح کنندگان. بروید به درگاه خدای خودتان ناله کنید. فکر کنید تا گناهان به یادتان بیاید. به کسی نگویید. اقرار به گناه پیش دیگران گناه است. ولی در دل خودتان گناهانتان را در نظر بگیرید. خودتان که می دانید خودتان قاضی و مؤاخذ وجود خودتان باشید. بعد این گناهان را ببرید پیش ذات پروردگار. تقصیرهای خودتان را بگویید. ناله کنید. تضرع کنید. طلب مغفرت کنید. طلب شستشو کنید. خدا شما را می آمرزد. روح شما را پاک و پاکیزه می کند، به دل شما صفا عنایت می کند، لطف خودش را شامل حال شما می کند و از آن پس یک لذتی، یک حالتی در شما ایجاد می شود که شیرینی عبادت را در ذائقه خودتان احساس می کنید. گناهان و لذات گناهان در نظر شما کوچک می شود. دیگر رغبت نمی کنید که بروید فلان فیلم شهوانی را ببینید. رغبت نمی کنید که به ناموس مردم نگاه کنید. رغبت نمی کنید که غیبت کنید، دروغ بگویید یا به مردم تهمت بزنید. می بینید اصلاً همه رغبتتان به کارهای پاک و خوب است. بعد علی علیه السلام 6 شرط برای استغفار ذکر کرد که دوتایش رکن توبه است. دوتایش شرط قبول توبه و دوتای دیگرش شرط کمال توبه. انشاءالله فردا شب این حدیث را برای شما شرح می دهم. شما می بینید آن پاکترین پاکان لذتشان در این بوده که با خدای خودشان سخن بگویند. همواره از تقصیر و کوتاهی خودشان، از گناه خودشان که گناه آنها به نسبت ما ترک اولاست و از ترک اولا هم یک درجه بالاتر است، حسنات الابرار سیئات المقربین سخن بگویند. دعای ابو حمزه را بخوانید، ببینید علی ابن الحسین با خدای خودش چگونه حرف میزند، چه جور ناله میکند. انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. این دعای ابو حمزه ناله علی ابن الحسین است. اندکی با این ناله بنده پاک خدا آشنا بشویم. اینها لذتشان در این بود که وقتی با خدای خودشان حرف میزنند، همواره از نیستی خودشان، از فقر خودشان، از احتیاج و نیاز خودشان، از کوتاهی کردنهای خودشان بگویند. همواره میگویند خدایا آنچه از من است کوتاهی است و آنچه از توست رحمت و لطف است. مولای یا مولای، اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. از علی ابن الحسین است. خدای من، مولای من، آقای من، چشمم که به گناهان خودم می افتد، خوف و فزع و ترس مرا فرا می گیرد. اما یک نظر که به تو می کنم، رحمت تو را که می بینم، رجا و امید در دل من پیدا می شود. من همیشه در میان خوف و رجا هستم. به یک چشم به خودم نگاه می کنم، خوف مرا می گیرد. به چشم دیگر به تو نگاه می کنم، رجا بر من غالب می شود. بله، آنها چنین بودند. دو کلمه هم ذکر مصیبت برای شما بکنم. در عصر تاسوعا، لشکر عمر سعد طبق دستور عبیدالله زیاد حمله کردند. همین شبانه می خواهند با حسین علیه السلام بجنگند. حسین به وسیله برادرش ابوالفضل العباس از اینها می خواهد که یک شب را مهلت بدهند. می گوید برادر جان، به اینها بگو همین امشب را به ما مهلت بدهند. من فردا می جنگم. من اهل تسلیم نیستم. می جنگم اما یک امشب را به ما مهلت بدهند. وقت غروب بود. بعد برای اینکه گمان نکنند که حسین می خواهد دفع الوقت کند، این جمله را گفت. برادر، خدا خودش می داند که من مناجات با او را دوست دارم. من می خواهم امشب را به عنوان شب آخر عمرم با خدای خودم مناجات کنم و شب توبه و استغفار خودم قرار بدهم. آن شب عاشورا اگر بدانید چه شبی بود، معراج بود، یک دنیا شادی و بهجت و مسرت حکم فرما بود. در آن شب خودشان را پاکیزه می کردند، حتی موهای بدنشان را می ستردند. خیمه ای بود به نام خیمه تنظیف. کسی داخل خیمه بود، دو نفر دیگر بیرون خیمه ایستاده و نوبت گرفته بودند. یکی از آنها که ظاهراً بریر است، با دیگری شوخی و مزاح می کرد. آن دیگری به او گفت، امشب شب مزاح نیست. گفت، اساساً من اهل مزاح نیستم، ولی امشب شب مزاح است. وقتی که دیگران آمدند، این توابین و مستغفرین را دیدند، می دانید درباره‌شان چه گفتند؟ پس از آن که از کنار خیمه های حسین گذشتند، گفتند، دشمن این حرف را می گوید، لهم دویون کدوی نحله ما بین راکعین و ساجد. مثل این که انسان از کنار کندوی زنبور عسل گذشته باشد، صدای زمزمه زنبورها چگونه بلند است، صدای زمزمه حسین و اصحابش به ذکر و دعا و نماز و استغفار این گونه بلند بود. حسین علیه السلام می گوید، من امشب را می خواهم شب توبه و استغفار خودم قرار بدهم. می خواهد شب معراج خودش قرار بدهد. آن وقت آیا ما نیازی به توبه نداریم؟ آنها نیاز دارند و ما نیازی نداریم؟ بله، آن شب را حسین ابن علی با این وضع به سر برد، با این حال عبادت به سر برد، به کارهای خود و اهل بیتش رسیدگی کرد و در آن شب بود که آن خطابه غرا را برای اصحاب خودش قرائت کرد. تائب صحرای کربلا. از یک تائب در صحرای کربلا نام ببرم و عرض آخر من باشد. یک توبه مقبول، یک توبه بسیار بسیار جدی در کربلا، توبه حر ابن یزید ریاحی است. حر مرد شجاع و نیرومندی است. اولین بار که عبیدالله زیاد می‌خواهد 1000 سوار برای مقابله با حسین ابن علی بفرستد، او را انتخاب می‌کند. او به اهل بیت پیغمبر ظلم و ستم کرده است. گفتم وقتی که جنایت بزرگ شد، وجدان انسان اگر وجدان نیمه زنده‌ای هم باشد، عکس العمل نشان می‌دهد. حالا ببینید، عکس العمل نشان دادن مقامات عالی روح در مقابل مقامات دانی چگونه است؟ راوی میگوید حر ابن یزید را در لشکر عمر سعد دیدم در حالی که مثل بید میلرزید. تعجب کردم. رفتم جلو، گفتم حر، من تو را مرد بسیار شجاعی میدانستم و اگر از من میپرسیدند اشجع مردم کوفه کیست، من از تو نمیگذشتم. تو چطور ترسیده ای؟ لرزه بر اندامت افتاده است. گفت اشتباه میکنی، من از جنگ نمیترسم. از چه میترسی؟ من خودم را در سر دوراهی بهشت و جهنم می‌بینم. خودم را میان بهشت و جهنم مخیر می‌بینم. نمی‌دانم چه کنم. این راه را بگیرم یا آن راه را، اما عاقبت راه بهشت را گرفت. آرام آرام اسب خودش را کنار زد، به طوری که کسی نفهمید که چه مقصود و هدفی دارد. همین که رسید به نقطه‌ای که دیگر نمی‌توانستند جلویش را بگیرند، یک مرتبه به اسب خودش شلاق زد. آمد به طرف خیمه حسین ابن علی. نوشتند سپر خودش را وارونه کرد به علامت اینکه من برای جنگ نیامده‌ام، برای امان آمده‌ام. خودش را می‌رساند به آقا ابا عبدالله. سلام عرض می‌کند. اولین جمله اش این است: هل ترا لی من توبه؟ آیا توبه این سگ عاصی قبول است؟ فرمود بله، البته قبول است. کرم حسینی را ببینید. نفرمود آقا این چه توبه است؟ حالا که ما را به این بدبختی نشانده ای آمده ای توبه کنی؟ ولی حسین اینجور فکر نمی کند. حسین همواره دنبال هدایت مردم است. اگر بعد از آن که تمام جوانانش هم کشته شدند، لشکریان عمر سعد توبه می کردند، می گفت توبه همه ایتان را قبول می کنم. به دلیل اینکه یزید ابن معاویه بعد از حادثه کربلا به علی ابن الحسین علیه السلام می گوید، آیا اگر من توبه کنم قبول می شود؟ فرمود بله، اگر تو واقعا توبه کنی قبول می شود. ولی او توبه نکرد. هر به حسین علیه السلام گفت آقا اجازه بده من بروم به میدان، جان خودم را فدای شما کنم. فرمود تو مهمان ما هستی، از اسب بیا پایین، چند لحظه اینجا باش. عرض کرد آقا اگر اجازه بدهید من بروم بهتر است. این مرد خجالت می کشید. شرم داشت. چرا؟ چون با خودش زمزمه می کرد که خدایا من همان گناهکاری هستم که برای اولین بار دل اولیای تو را لرزاندم، بچه های پیغمبر تو را مرعوب کردم. چرا این مرد حاضر نشد در کنار حسین ابن علی بنشیند؟ چون اندیشید که در حالی که من اینجا نشستم نکند یکی از بچه های حسین بیاید و چشمش به من بیفتد و من غرق در شرمندگی و خجالت بشوم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم اغز حوائجنا وکف مهماتنا وشف مرزانا ورحم موتانا ود دیوننا و وسع فی ارزاقنا واجعل عاقبت امورنا خیرا و وفقنا لما تحب و ترضی.